ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 18 آذر 1399 برابر با 8 دسامبر 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام. همزمان با جاری شدن سیل و آب گرفتگی در نقاط مختلف ایران از جمله خوزستان در روزهای اخیر، 3 نفر از مدیران این استان به دلیل کمکاری و کوتاهی در انجام وظایف خود برکنار یا بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی است که رئیس اداره آبپای بندر خمینی به دلیل کمکاری بازداشت شده است. شهردار یکی از مناطق اهواز نیز از سمت خود برکنار شد و شهردار بندر خمینی نیز با حکم استاندار خوزستان از مقام خود تعلیق شد. آب گرفتگی شدید در شهرهای اهواز و بندر خمینی در هفته گذشته منجر به ویران شدن جاده‌های شهری و روستایی و وارد آمدن خسارت‌های شدید به مناطق مسکونی شده است. سفیر روسیه در تل آویو روز سه‌شنبه در انتقادی تند از اسرائیل گفت که مشکل خاورمیانه نه ایران بلکه اسرائیل است. آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه در اسرائیل، در مصاحبه با روزنامه‌های اسرائیلی جروزالم پست و معاریو گفت که ریشه بی‌ثباتی خاورمیانه را نه در اقدامات ایران بلکه باید در عدم پایبندی اسرائیل به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، نزاع اسرائیلی عربی و عدم درک متقابل کشورها جستجو کرد. نظر به مناسبات نزدیک و صمیمانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، سخنان شدید و لحن سفیر روسیه علیه سیاست و عمل کرده اسرائیل قابل تأمل است. گزارشگران بدون مرز بازداشت کیوان صمیمی، روزنامه نگار 72 ساله و سردبیر نشریه ایران فردا را محکوم کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به گزارش‌ها پیرامون بازداشت آقای صمیمی برای اجرای حکم 3 سال زندان و توقیف نشریه ایران فردا خواستار آزادی او و رفع توقیف این رسانه شد. کیوان صمیمی روز دوشنبه در محل اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. او اردیبهشت سال گذشته در تجمع نهادهای مستقل کارگری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. اتهام این روزنامه نگار اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده است. باب دیلن، ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور آمریکایی، مجموعه آثار خود را که شامل بیش از 600 ترانه است در یک معامله بی سابقه به شرکت موسیقی یونیورسال فروخت. به گزارش شبکه خبری CNN، این توافق روز سه‌شنبه اعلام شد و برای باب دیلن 79 ساله که در طول بیش از 60 سال فعالیت هنری حقوق معنوی آثارش را در کنترل خود نگه داشته بود، این تصمیم چرخشی مهم به شمار می رود. جزئیات مالی این توافق منتشر نشده، ولی روزنامه نیویورک تایمز تخمین می زند که ارزش مالی این معامله بیش از 300 میلیون دلار باشد. مژگان خانلو از مدیران سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی این نهاد در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده از اختصاص 1,000 میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا خبر داده است. خانم خانلو در حالی از اختصاص اعتبار برای خرید واکسن خبر داده که پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته بود ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکا است و این مسیر به گفته او با مانع مواجه شده است. و سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام روح الله زم، مدیر و مسئول کانال تلگرامی آمد نیوز، در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره را تایید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهامهایش تاکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. مشاور امنیت ملی دولت آینده آمریکا میگوید بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیر است.
مرود یا بازگشت آمریکا به داخل برجام به او توانایی‌هایی میده که کاملا قانونی هست و طبق اون مفاد برجام از ایران میتونه خواسته‌ای داشته باشه.
شمار قربانیان روزانه کرونا در ایران طبق آمار رسمی بار دیگر به بالای 300 نفر رسید. سفر وزیر خارجه سوریه به ایران، حسن روحانی میگوید دمشق متحد استراتژیک تهران است. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که تنها 4 روز از آغاز محدودیت‌های کمتر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کردند می‌گذرد، مقامات بهداشتی هشدار دادند که شرایط همچنان متزلزل است و پیک بعدی این بیماری در زمستان در کمین است. و همکارم کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست تا از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون بیشتر بگه. سلام بر تو کیانوش، گزارشت رو می‌شنویم.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی از روز شنبه خب در واقع به نوعی محدودیت ها کم شد یا حتی میشه بگیم برداشته شد. تهران عملا باز شده، همه کسب و کارها و تمام گزارش های میدانی داره در واقع شاهد این هستن که خیابون ها مملو و آدمن. در واقع همه اینها در واقع نشون میده که اون نگرانی که جامعه پزشکی و منتقدان عملکرد آقای دولت آقای روحانی داشتن در واقع بی‌دلیل نبوده. بسیاری از پزشکان گفتن که اگر این محدودیت‌ها رو برداریم خطرناکه، برای اینکه همچنان ما شرایط به گفته آقای زالی متزلزله و همچنان هر 4 دقیقه جان یک ایرانی بر اثر کرونا داره گرفته میشه. و خود آقای نمکی هشدار میده الان این وسط رضا که عادی انگاری نکنید وگرنه رو دست میخوریم، زمستون بدتری خواهیم داشت. و حالا آمارها الان واقعا نگران کننده شده. یکی 2 روزی رفت پایین، همونطور هم که همه گفتن این متغیره و این تغییر هم در واقع بسیار محسوس نبود، یعنی بسیار جزئی بود و حالا دوباره افزایشی شده. و خب اینها در واقع همه هشدارها به این سمت هستش که دوباره ممکنه که بازگشت ها وجود داشته باشه، محدودیت ها رو دوباره برای پایتخت داشته باشیم. اینها سوالاییه که در واقع مردم میپرسن، منتقدان میپرسن و جامعه پزشکی میگه چون به این سمت و سو میرن. همین امروز علی ربیع سخنگوی دولت داره صحبت میکنه از دور همی های شب یلدا که میگه بسیار ما نگرانیم که شیوع بیشتر ویروس کرونا رو شاهد باشیم و میگه که چقدر نگرانی هستن برای این مورد، از مردم میخواد که رعایت کنن. دکتر مهرت هم همین ها رو تایید میکنه و میگه اگر رعایت ها مجددن پروتکل های بهداشتی فاصله گذاری های اجتماعی کاهش پیدا کنه، تجمعات دوباره برگزار بشه، دور همی ها دوباره برگزار بشه، ما حتما در آستانه فصل زمستان دوباره اوجگیری این بیماری رو خواهیم داشت و وضعیت حتی وحشتناک.
کیانوش، موضوع ساخت واکسن کرونا همینطور مرحله تزریق و تولید و این به اصطلاح محصول الان یکی از مهمترین مسائلی است که در همه کشورهای دنیا دارن روش صحبت میشن. در ایران هم حرفای زد و نقیزی از مقامات وزارت بهداشت میشنویم که حالا خبر از تولید واکسن ایرانی کرونا دادن. مخالفان و موافقانی داره این موضوع، بیشتر بشنویم از تو. خب همکارم کیانوش فرید که گزارش‌های مربوط به کرونا در ایران و دنبال کرده بود از طریق خط تلفن با ما بود، ارتباطمون باش قطع شد و اونطور که رسانه‌های ایران گزارش دادند در 24 ساعت گذشته 323 نفر طبق گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران در یک روز مبتلایان به کرونا جان خودشون رو از دست دادند. همکارم کیانوش فرید دوباره روی خط ارتباطی ماست. کیانوش، پرسیدم که در رابطه با مسئله ساخت واکسن کرونا، همونطور که در دنیا بحث‌های زیادی روش هست، در ایران هم حرفای زد و نقیزی در رابطه با کرونا، واکسن کرونا مطرح شده. چه خبرهای تازه‌ای داریم از این محصول؟
بذار با یه خبر خوب شروع کنیم. همش ما داریم خبرهای بد میگیم. امروز در بریتانیا، در انگلستان، جایی که من هستم، در واقع واکسن کرونا شروع شد زدنش. امروز یک خانم 91 ساله و یک آقای 61 ساله اولین کسانی بودن که واکسن کرونا رو دریافت کردن. این خانم 91 ساله که در واقع میگه که شاید این هدیه تولدش و کریسمس هست که تونسته جزء اولین کسی باشه که این واکسن رو دریافت کرده و بسیار خوشحاله و مردم همینجا بسیار خوشحالن و برای خودشون در واقع امیدوارن و این رو یک بارقه امید گرفتن که زندگی بتونه به حالت عادی برگرده. اما از انگلستان که برگردیم و بریم به ایران، امروز آقای روحانی میگه که تمام مانع تراشی های دولت ترامپ در زمینه نیازهای ضروری مردم در خاطر جهانیان میمونه. این رو با این صحبت هاش رو امروز شروع میکنه، اما میگه که ساختن واکسن با کمک دانشمندان ایرانی همچنان در واقع در جریان و در مورد خرید هم میگه که در دستور کار قرار گرفته. در مورد خرید ها هم که میدونی خب حرفا بسیار ضد نقیض هست. از دست شرایطی که آقای نمکی در واقع وعده داد و گفت که 42 میلیون دوز واکسن را در واقع خریدن، اما آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اومد و گفتش که ما نتونستیم به خاطر تحریم ها واکسن رو بخریم و حالا آقای جهانپور داره میگه که پیش خرید کردن واکسن رو حدود 21 میلیون رو. البته در مورد این واکسن ها بیشتر گفته میشه که واکسن هایی که ایران داره میخره از نوع چینی و روسیش هست.
بله، ممنون از تو کیانوش فرید، همکارم بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون میگفت. در بخشای بعدی هم با تو خواهیم بود کیانوش، اما باز هم از ایران بشنوید که بارش بارانهای سیلاسا در پرتو آنچه منتقدان دولت حسن روحانی ضعف مدیریت اداری و شهری در استانهای سیل زده خواندن همچنان ادامه دارد. بار دیگر وضعیتی بحرانی در برخی از نقاط ایران هم رقم زده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
فرشاد داغون، زیر تلویزیونی، کامپیوتر آب رفت، همه چی یخچال سوخت.
40 ساله که انقلاب شده، از این آب و بدبختی ما هیچ خبر نیست.
اولویت اصلی امداد رسانه اینه که اول آب از خونه ها تخلیه بشه.
آره، اول آب رو تخلیه کنه، حداقل بتونیم بیایم خونه خودمون.
نه کنید تا کجا تو آبیم ما؟
19 استان و 29 محور کوهستانی ظرف این روزها درگیر حوادث جوی شدند. حوادثی که برای ساکنان برخی از این استانها تازگی ندارد، مانند استان خوزستان، استان بوشهر و استان فارس. هرچند سامانه بارشی سایش را از سر بوشهری ها کوتاه کرده، اما زخم دو جان باخته را بر پیکر این استان به جا گذاشته است. آخرین محاسبات رسانه ها از تعداد جانباختگان تقریبا 9 نفر است که در میان آنها یک کودک 6 ساله لامردی هم هست که خودرویشان بر اثر سیل به دره سقوط کرده است. برکنار از تلفات جانی، سیل پاییزی در این استان ها خسارت های فراوان عمرانی هم به بار آورده است. اولین بازتاب جاری شدن دوباره سیل، گسیل نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به استان خوزستان بود. آقای درویشیان برای بازدید به بندر امام رفت. آنچه او دید را از زبان خودش بشنویم.
واقعا خیلی اسفناکه. وضعیت خونه ها قابل امکانات اولیه زندگی با وجود هم منطقه آزاد و پتکشمین ها و مالوات باز مردم منطقه این شکل.
مأموریت رئیس بازرسی کل کشور در نامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مشخص شده بود. رسیدگی به آنچه که آقای رئیسی تعلل و قصور مسئولان در ساماندهی آب و فاضلاب استان بر اساس تحقیقات مقدماتی مقامهای قضایی و بازرسی خوزستان عنوان کرده بود. پیشتر از اینها صادق حقیقی پور، رئیس شرکت آب و فاضلاب خوزستان، در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی کمکاری ها را سربسته و کلی انکار نکرده بود.
تصمیمات اشتباهی ممکنه مدیران گرفته باشن، ممکن است از بودجه‌ای که اومده باشه ما درست استفاده نکردیم.
به گفته اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در تورین ایتالیا، اقداماتی از این دست تنها پاک کردن صورت مسئله در حضور نظارت به گفته او بیرمق وزارت نیروست.
پرسش اصلی و مهم اینجاست که اگر تمام این بودجه ها صرف سدسازی و به هم ریختن مسیر رودها در مناطقی که حتی نه سازمان محیط زیست تاییدش کرده و نه مردم محلی که بی‌نفع هستن، اطلاعات دقیق دارن، سالهاست در اون مناطق زندگی میکنن، موافق بودن، پس چطور و چه سازمانی و چه قدرتی حمایت کرده که این پروژه همچنان بودجه بگیره و انجام بده؟ بیشتر از 20 ساله که ما بودجه‌های رسمی که برای حوزه نقشه‌برداری از رودخانه و وضعیت شهرها و استانهای آسیب دیده در موضوع سیل مصرف شده، در موردش هیچ بودجه‌ای بهش اختصاص پیدا نکرده و ما از اون طرف می‌بینیم که بازوی عمرانی سپاه تحت عنوان خاتم الانبیا الان قرار شده که دوباره ورود پیدا بکنه حتی به موضوع مدیریت سیلاب‌ها، بی تفاوت به این ماجرا که بخش زیادی از مسائلی که امروز مردم در استانهای زاگرس‌نشین و جنوب ایران باش مواجه هستن، مسئول اصلی مستقیم و غیر مستقیمش همین ورود قرارگاه خاتم و بازوهای عمرانی سپاه به موضوع کنترل و مدیریت آب در حوزه آبرسانی.
در برآوردهای اولیه از سیلاب‌های پاییز 1399 به مسدود شدن راه‌های خروج و ورود آب، ساختن سیلبندهای غیر مجاز و صدور مجوزهای غیر اصولی برای این ساخت و سازها اشاره شده است. حیدر اسکندرپور شهردار شیراز هم که برخی خیابان‌های شهرش بعد از سیل بهار گذشته دوباره دچار آب گرفتگی شدند، به خبرگزاری ایرنا گفته است که باید بین شدت بارش و میزان آن تفاوت قائل شد. به گفته این مقام مسئول، وضعیت کنونی خوزستان مولود شدت بارش بالاست که باعث جاری شدن روان آب بسیار زیاد در فاصله زمانی کوتاه بیشتر از ظرفیت جداول و کانال‌ها شده است و به این ترتیب مازاد آب را به سطح خیابان و بلوار کشنده است. برای اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، این همه واقعیت جاری شدن سیلاب‌های اخیر نیست.
چون یه بخش زیادش برمیگرده به حراست خاک، مسیر آب‌ها و احیای تالاب‌ها و رودخونه‌ها و ساخت و سازهای عمرانی در روستاها برای حفظ کشاورزی قابل قبول با یه مصرف آب و خاک قابل قبول. منتهی تمام اینها اولا اینکه به یه سازمان و نهاد مشخصی وظیفش در واقع محول نشده، نهادها و سازمانهایی که تو این حوزه کار میکنن هم حتی خودشون هم منفعت نیستن. الان وزارت نیرو برای حقابه سالانه تالابها یه بخش مهمی از این سیل رو میتونستن به جا هدایت بکنن، با سازمان محیط زیست درگیره.
بارش های پاییزی امسال راه های مواصلاتی سیستان و بلوچستان را مسدود کرده، در برخی از نقاط سیستان مانند زرآباد به شبکه برق خسارت زده است و البته ابرکوه، خاتم، تفت در یزد هم بیشترین خسارت ها را در این استان دیدند و این داستان با ادامه ورود سامانه های بارشی همچنان ادامه دارد.
محمد زرقومی گزارش می داد. و اما جیک سالیوان، گزینه جو بایدن برای سمت مشاور امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که دولت جدید آمریکا میخواهد با پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای با ایران و مجبور کردن تهران به پیروی از مفاد برجام ایران را دوباره محدود کند. به گزارش دو رسانه آمریکایی واشنگتن پست و وال استریت ژورنال، او این اظهارات را روز دوشنبه 17 آذر در نشست شورای مدیران وال استریت ژورنال بیان کرد. بنابراین گزارش، آقای سالیوان گفته است که ایالات متحده در مقابل آمادگی دارد تا به تعهداتش در چارچوب توافق 2015 با ایران پایبند باشد. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که در مورد هیچ موضوعی فراتر از برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهند کرد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
معمولا اگر قرار باشه که با پیش شرط همراه باشه، پیشرفت زیادی نخواهد کرد، به دلیل اینکه پیش شرط ها دامنه مشخصی نداره. سالیوان در واقع فقط داره به طور فنی مطرح میکنه که بازگشت آمریکا به برجام مقدور هست و اگر وارد این پروسه بشه، اون وقت میتونه ایران رو مجبور بکنه که از مفاد برجام پیروی بکنه. در مقابل این شما میبینید که ایران با افزایش بعضی از ظرفیت ها و عقب نشینی از مفاد برجام، عقب نشینی گام به گام که حالا یک لیستی از موارد شاید وجود داره که ایران تا به حال برخلاف تعهدات برجامیش انجام داده. تنها انگیزه و دلیل این اقدامات این هستش که در یک چنین مذاکراتی دست بالاتر را داشته باشه. ورود یا بازگشت آمریکا به داخل برجام به او توانایی هایی میده که کاملا قانونی هست و طبق اون مفاد برجام از ایران میتونه خواستهایی داشته باشه که اون هم قانونی هست. اون وقت وقتی روی میز مذاکره نشستن، اون وقت میتونن گام به گام با هم دیگه معامله بکنن، این در مقابل اون. منتها این بار دیگه نمیتونه در چارچوب برجام باقی بمونه، خود به خود اون مفادی رو که داخل برجام به خصوص راجع به فعالیت موشکی یک مقداری مبهم ذکر شده اولین مسئله خواهد بود، بعد اقدامات ایران در منطقه مسئله ثانویه خواهد بود و وقتی که وارد این مسائل بشه شما میبینید که طرز تلقی اروپا، حتی الان میشه گفت چین و روسیه هم تغییر خواهد کرد. یعنی اونها همسویه با آمریکا و اروپا پیدا میکنن به دلیل اینکه منافعشون ایجاب میکنه که هر دو طرف رو حفظ بکنن.
آقای روشندل، بخشی از تحریم هایی که دولت دونالد ترامپ علیه حکومت ایران اعمال کرده ذیل قوانین مربوط به تروریسم هست و گفته شده که بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام خیلی هم آسان نخواهد بود. به نظر شما چقدر میتونه مشکل درست کنه به بازگشت کامل دولت جدید آمریکا به برجام؟
دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام مشکلی نداره، ولی برای برداشتن اون تحریم ها قطعا به یک سری مشکلات بر میخوره و شما میبینید که دولت فعلی، دولت حاضر، دولت آقای ترامپ همچنان روزی نیستش که در مورد افزایش این تحریم ها یک اقدام جدید نکنه. هر روز این کارا داره ادامه پیدا میکنه. این به دو دلیل هست، یکی این که به ایران فشار بیشتر وارد بکنه و دوم این که دولت آقای بایدن رو در روزهای اول با مشکلات بسیار زیادی مواجه بکنه. برخی از اون تحریم ها همونطور که با یک فرمان دولت ترامپ برقرار شده میتونه با یک فرمان دیگه برداشته بشه، اما در مورد مسائل مربوط به تروریسم قطعاً پیش شرطش اینه که ایران بایستی از لیست تروریستی برداشته بشه، جایگاش تغییر بکنه و یا اینکه اون مورد خاص رو به نوعی بتونن از طریق کنگره یک تغییراتی درش ایجاد بکنن. در اختیار شخص رئیس جمهور نخواهد بود. از این نظر هستش که دوباره نظرها برمیگرده به ترکیب آینده کنگره ایالات متحده که همین روزها انتخابات دو عضو اون میتونه کاملا نمایشنامه رو تغییر بده. یعنی اگر دموکرات‌ها بتونن دو تا کرسی باقی مانده رو ظرف یک ماه آینده به دست بیارن، اون موقع کنگره مساعد و مناسب با خاطر جمهور عمل میکنه، ولی اگر اون رو نتونن به دست بیارن دست کم تا دو سال آینده دست کنگره بسته خواهد شد مگر اینکه ترکیب کنگره تغییر بکنه.
آقای روشندل، در داخل ایران هم جریان‌های تندرو به رغم چراغ سبزی که مشاوران و نزدیکان جو بایدن در خصوص بازگشت ایالات متحده به برجام نشون دادند خیلی روی خوشی نشون ندادند و این مصوبه جنجالی هفته گذشته تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو تصویب کردن. در این شرایط موضع دیگر کشورهای باقی مانده در برجام به این اقدام ایران چه خواهد بود؟
موضع اروپایی‌ها که تا به حال بیان شده مشخص هست و اروپایی‌ها توصیه میکنن به ایران که اگر میخواد مسائل رو از طریق بحث و گفتگو حل بکنه و حمایت اروپا رو داشته باشه در داخل برجام، بایستی از اجرای این مصوبه به اصطلاح مجلس شورای اسلامی به نوعی جلوگیری بکنه. باید بگیم که ایران به نظر میاد به هیچ وجه نمیخواد از این ظرفیت سازی دست بکشه، به فکر میکنه اینا همه اهرم فشار است و میتونه در مراحل مذاکره ازش استفاده بکنه، در حالی که اجرای پروتکل الحاقی یکی از شرایط ضمنی برجام بوده. یعنی اگر جلوی اجرای پروتکل الحاقی رو که بازرسی های بسازین ساخت های اتمی ایران است بگیرن، در واقع برجام رو به نوعی نقض کردن و از بین بردن. این موازنه رو ایران باید در داخل بهش برسه مگر اینکه واقعا دولت تصمیم داشته باشه به کل قید برجام رو بزنه و وارد یک دهه دیگری از تحریم های شدید سازمان ملل بشه. چون اونچه که الان جلوی اجرای تحریم‌های سازمان ملل رو گرفته خواست دولت‌ها نیست، بلکه همین تداوم برجام است که یک نفسی رو هنوز داره و داره می‌کشه.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با فیصل مقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه تأکید کرد که جمهوری اسلامی تصمیم و اراده‌ای که برای حمایت از دولت و ملت سوریه به عنوان متحد استراتژیک خود داشته همچنان ادامه خواهد داد و همواره به گفته او تا پیروزی نهایی در کنار سوریه خواهد بود. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
حسن روحانی در دیدار با فیصل مقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه از این کشور به عنوان متحدی استراتژیک یاد کرد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان به حمایتش از سوریه ادامه خواهد داد. فیصل مقداد دیپلمات 66 ساله سوری پس از مرگ ولید معلم وزیر امور خارجه پیشین به این مقام در کشورش که 10 سال است درگیر جنگی داخلی است منصوب شد، جنگی که 100 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذارده. رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که سال آینده انتخابات در سوریه برگزار شود. آخرین انتخابات بیش از 6 سال پیش در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه برگزار شد که در آن بشار اسد برای سومین دوره 7 ساله به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. حسن روحانی گفته است که حمایت جمهوری اسلامی تا پیروزی نهایی در سوریه ادامه خواهد یافت. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
حضور آقای فیصل مقداد در تهران بیش از حضور یک وزیر امور خارجه است. آقای فیصل مقداد در تهران به عنوان یک کسی که در مورد مسائل نظامی هم باید صحبت کنه به تهران به اونجا رفته، به همین علت به غیر از آقای ظریف با آقای شمخانی سخنگوی شورای امنیت ملی، با آقای روحانی وزیر امور خارجه و حتی با آقای ولایتی نماینده آقای خامنه‌ای صحبت کرده و این خودش نشون میده که حضور آقای فیصل مقداد در تهران بیش از حضور یک وزیر خارجه معمولی است.
این تحلیلگر سیاسی میگوید درباره اهمیت سفر این سیاستمدار سوریه به شدت مرهون جمهوری اسلامی همین بس که پیش از سفر به روسیه عازم تهران شده است.
مسافرت آقای فیصل مقداد به تهران اهمیت نمادی بزرگی داره، چون فیصل مقداد همیشه معتقد بوده که حضور نیروهای ایران در سوریه برای نجات اسد نقش کلیدی داشته و من فکر میکنم این خیلی مهم هست که آقای فیصل مقداد بعد از منصوب شدن به وزارت امور خارجه قبل از روسیه به تهران میره و این نشون میده که چقدر اهمیت قائل برای حضور نیروهای ایرانی در سوریه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان نیز این سفر را ویژه می‌خواند و به روند تدوین قانون اساسی سوریه اشاره می‌کند که به گفته او چندان مطلوب جمهوری اسلامی نیست.
این که اولین سفرش به تهران میره به نوعی شاید حاوی این پیام هم باشه که تاکید خاصی روی رابطه ویژه‌ای که تهران با دمشق داره بکنند، اونم در شرایطی که خب به هر صورت حضور ایران در سوریه بیش از پیش زیر سواله، چه حملاتی که اسرائیلی‌ها دارن تشدید میکنن علیه حضور نیروهای جمهوری اسلامی و در این حال مسائل مربوط به مذاکرات حول تدوین قانون اساسی هم در جهتی پیش میره که لزوماً مطلوب ایران نیستش. در نظر بگیریم که این مذاکرات در مورد قانون اساسی به برخی مشکلات برخورد با نظارت سازمان ملل، اون هم در این رابطه است که دولت دمشق اون انعطاف لازم رو نشون نمیده برای اینکه قانون اساسی باز بشه، ساختار قدرت مقداری پلورال بشه و نیروهای بیشتری بتونن در ساختار قدرت شریک بشن. برای روسیه این مسئله زیاد عمده نیست، مشکلی نیست و به خاطر همین هم دولت دمشق رو گذاشته زیر فشار مسکو که تعهدی انعطاف بیشتری نشون بده در این زمینه. ولی برای جمهوری اسلامی مسئله حساس و حاد از این جهتش که بر صورت صرفا انحصار قدرت در دست دولت اسد هستش که میتونه همچنان منافع ایران رو یا منافع جمهوری اسلامی رو مثل دههای گذشته تمام و کمال تامین بکنه. اینها یک طرفه، یعنی اینکه چه جوری میشه مثلا این وضعیت مربوط به قانون اساسی رو دولت دمشق آن انعطاف لازم رو شاید نشون نده.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی حضور فیصل مقداد را با کشته شدن محسن فخری‌زاده و هیاهوی انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل مرتبط می‌داند. انتقامی که بارها مطرح شده و حتی از موشکباران حیفا در روزنامه تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی سخن به میان آمده است.
آقای فیصل مقداد در روزهای تعیین کننده‌ای به تهران رفته. همونطور که میدونین با کشته شدن محسن فخری‌زاده تنش بین ایران و اسرائیل بالا گرفته و چون از ایران صدای انتقام علیه اسرائیل شنیده میشه، روزنامه‌های اسرائیلی به سوریه اخطار دادن که مبادا نیروهای ایرانی که در سوریه هستند به فکر این بیفتن که بخوان از خاک سوریه استفاده بکنن و علیه اسرائیل دست به اقداماتی بزنند. به همین علت هست که حضور آقای فیصل مقداد در تهران با افزایش این تنش‌ها هم ارتباط مستقیم داره.
اهمیت رابطه آمریکا و سوریه و چراغ سبز جو بایدن رئیس جمهوری منتخب به دمشق و حساسیت بیشتر کشورهای عربی به موضوع سوریه به عنوان عضوی از خودشان به گفته حبیب حسینی فرد نکته‌هایی است که نباید از قلم بیفتند.
دولت بایدن لزوماً اون سیاست آقای ترامپ رو شاید ادامه نده، یه مقدار چراغ سبزهایی نشون داده که دولت دمشق میتونه روی برداشته شدن برخی تحریم ها حساب بکنه، به شرطی که خب در مورد تدوین قانون اساسی انعطاف بیشتری نشون بده، راجع به خروج ایران حاضر باشه همکاری بکنه و در یک همچین مختصاتی. خب این هم به نوعی یکی از محورهای مذاکرات احتمالاً هستش در تهران، ضمن اینکه خود کشورهای عربی هم شروع کردن حساسیت بیشتری نسبت به وضعیت سوریه نشون بدن. همین هفته گذشته در قاهره مذاکرات وزرای خارجه عربستان، امارات، مصر و اردن بودش که چجوری میشه سوریه رو دوباره به جهان عرب برگردوند، کمکش کرد، به خصوص سرمایه‌گذاری‌های اساسی درش کرد، کمک کرد که تحریم‌ها لغو بشه و همه اینها رو در خدمت این گرفت که نفوذ و حضور ایران و ترکیه رو در این کشور محدود ساخت. از این جهت این هم به نوعی مسئله یکی که میتونه محور مذاکرات در تهران باشه که چجوری با یک همچین مختصات جدیدی در عرصه منطقه‌ای برخورد بشه.
امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز در دیداری با وزیر امور خارجه سوریه بر عزم جمهوری اسلامی برای بازسازی سوریه تاکید کرده است. نکته‌ای که پیشتر هم در جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده بود و هر بار با خشم ایرانیان در فضای مجازی همراه بوده. حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
وزیر دفاع ایران از کیسه خلیفه انگار میبخشد. در جایی که معاون وزیر مسکن گوید که نزدیک به 20 میلیون ما حاشیه نشین داریم، در اثر تحریم های اقتصادی با رشد منفی ما مواجه شده ایم و حدود 20% اقتصاد ما کوچک شده و حجم طبقه متوسط پایین آمده، قیمت های کالاهای ضروری مردم به طور سرسام‌آوری بالا رفته و دولت قادر نیست که حتی برای 2 هفته با تامین هزینه زندگی در خانه مردم رو نگه دارد که بتونه قرنطینه رو حفظ بکنه و روزانه بیش از 400 نفر در ایران جان خودشون رو از دست میدن، چگونه میخواد به سوریه کمک کنه؟ همین الان در خوزستان سیلاب وحشتناکی راه افتاده و فاضلاب در خانه های مردم اومده. آقای وزیر دفاع، سوریه را رها کنید، فکری به حال خوزستان بکنید نه سوریه.
ایران در تمامی سالهای جنگ سوریه ضمن فرستادن کمک‌های مالی و نظامی در حمایت از بشار اسد، اما همواره مدعی شده است که حضورش در سوریه مستشاری است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما 5 روز مانده به نشست جهانی اقلیمی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل، یک گزارش تازه اعلام کرده که در زمینه جلوگیری از تغییرات اقلیمی از میان 57 کشور در سراسر جهان، ایالات متحده، عربستان و ایران بدترین عمل کرد رو دارند. در همین زمینه نظر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران رو جویا شدیم.
ایالات متحده به عنوان یک کشور سرمایه‌داری و کاملا صنعتی، بنابراین انتظار میره که اینها بزرگترین تولید کننده گازها یک گلخانه‌ای باشن، ایالات متحده. ولی در زمینه ایران ما یک کشور صنعتی نیستیم، منتها اتلاف انرژی و تولید گازهای گرخانه‌ای در ما انقدر زیاده که گاه ما رو در ردیف 7 جهان قرار میده. یکی از دلایلش استفاده از تکنولوژی قدیم هست که ما هر وسیله‌ای که داریم از توی خونه و کارخونه، اینها مقدار زیادی انرژی مصرف میکنن و گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنن. و دوم جریان فلرها هست. ببینید در پتروشیمی ها و پالایشگاه های نفت که ما در جنوب ایران داریم، اینها گازهای زائد رو داخل یک مشعل هایی میریزن و اینو میسوزونن. این مشعل ممکنه 60 متر 70 متر ارتفاع داشته باشه و از این مشعل یه شعله به طول به ارتفاع 60 70 متر میره بالا. ببینید چه گاز گلخانه ای رو رها میکنه، به خاطر این که ما فیلترها رو نداریم، به خاطر تحریمها. این مسئله رو لحاظ بفرمایید و میبینید که ایران علارغم این که یک کشور صنعتی و پیشرفته نیست، ولی به اندازه یک کشور پیشرفته و حتی بیشتر از اون مانند یک کشوری مثل ژاپن ما داریم گازهای گلخانه‌ای تولید میکنیم. ملاحظه فرمایید با کمال تأسف ایران، یعنی سرکردگان و کسانی که مملکت رو میچرخونن، اینها مسائل دیگری رو در ذهن دارن، مانند نیروی اتمی و مانند رفتن و فعالیت در سایر کشورها، که اینها بودجه کافی رو برای مبارزه با گرمایش و اتلاف انرژی براشون باقی نمیگذاره. کارهایی که میشود انجام بدن این بود که مقدار زیادی جلوگیری بکنن از مثلا انهدام جنگل ها. ما به توسط ناسا به ما اختار شده که هر ساله حدود 1 تا 1.5% از جنگل هامونو داریم از دست میدیم به خاطر قاچاق سوخت و اینها، و یا اینکه سدهای متعددی که ما ساختیم، این سدها نه تنها آبی برای ما تولید نکرده، بلکه زمین رو، یعنی پشت سد، یه دریاچه تولید کرده که تبخیر آب توش زیاده، و جلوی سد ما زمین هایی رو داریم که اینها باعث خشکی شده در منطقه و ایجاد ریزگرد. ملاحظه فرمایید قبل از انقلاب ما 13 تا سد داشتیم، الان بیش از 650 سد در ایران هست. ما اگر این مسائل رو برطرف بکنیم، پوشش گیاهیمون رو افزایش بدیم، یه مسئله دیگه مثلا تعداد گاو و گوسفند و بز در مراتع ماست که 3 برابر یا 4 برابر ظرفیت این مراتع، در نتیجه پوشش گیاهی باقی نمیذاره و زمین خشک میشه و حتی آب زیرزمینی هم برای ما تامین نمیشه. مجموعه این عوامل رو با هم جمع بکنید میبینید که متاسفانه ما از زمینمون خوب نگهداری نکرد.
اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
پیامم به دولت مردانه. هر واکسنی که میخوان دولت مردان استفاده کنن، همون واکسن رو برای ملت بخرن. ما بین خودشون و ملت تبعیض قائل نشن.
مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن که با کشتن فقری زاده غربیا دارن نخبه کشی میکنن، در صورتی که ایشون نخبه هم نبوده، ایشون یه دیپلم فنی بوده که از طریق همین سپاه و دانشگاه سپاه و با استفاده از مقامش تونسته مدال‌های مختلف و درجات مختلف بگیره که تا اینجا برسه. اما از اون طرف علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که مدال طلای المپیک جهانی نجوم رو دارن، 8 ماه به دلایل واهی تو زندان کردنشون و هیچ گونه دسترسی به وکیل هم ندارن. اون وقت اون نخبه کشی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در تازه ترین گفتگوی خود با رادیو سراسری این کشور با اشاره به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفته که اگر جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به برجام برگردد، به گفته او جهان به مکانی امن‌تر تبدیل خواهد شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگوی تازه خود با دوشلند فونک رادیوی سراسری کشورش ضمن اشاره به روابط اتحادیه اروپا با دولت آینده جو بایدن در پایان در پاسخ به پرسشی نیز به توافق هسته‌ای و یا برجام هم پرداخته و گفته جو بایدن تا حدودی روشن ساخته علاقه وافر دارد که به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد و این اعلام آمادگی از این منظر فوق‌العاده مهم است که بدون حضور آمریکا برجام ارزش چندانی نخواهد داشت. در مقابل اما این هم مهم است که جمهوری اسلامی به تعهدهای برجامیش عمل کند. وزیر خارجه آلمان آنگاه به ناکامی احتمالی برجام هم اشاره کرده و گفته در صورت شکست توافق هسته‌ای وین ما بعداً باید با این مسئله سر و کار داشته باشیم که ایران در آینده‌ای قابل پیشبینی به سلاح اتمی دست یابد. در چنین حالتی دنیا نه تنها امن‌تر نمی‌شود بلکه بیش از همه این کل منطقه خاور نزدیک و میانه خواهد بود که با عواقبی روبرو شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه گفتگو با رادیوی سراسری کشورش همچنین گفته بر این باور است که قرارداد هسته‌ای با ایران می‌بایستی تکمیل شود و مسائلی از جمله نقش منطقه‌ای ایران و همچنین برنامه موشک آن کشور را نیز در بر گیرد. وزیر خارجه آلمان چند روز پیش هم در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی اعتماد خود را از دست داده، بازگشت به برجام کنونی را کافی ندانست و بر توافقی فراتر از آن دست گذاشت و گفت ایران نباید به جنگ افزارهای هسته‌ای دست یابد و همچنین تولید موشک‌های بالستیک را هم باید کنار بگذارد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در پایان گفتگو با دوشلند فونک یادآور شده اگر آمریکا به پیمان هسته‌ای با ایران بازگردد دنیا به مکانی امن‌تر بدل می‌شود و باید از این شانس و بخت استفاده کرد. وزیر خارجه آلمان پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا را نیز فرصتی مغتنم برای همکاری بیشتر میان اتحادیه اروپا با آن کشور ارزیابی کرد و گفت تنها با تلاش مشترک آمریکا و اروپا است که می توان به حفظ برجام کمک کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط دیوان عالی کشور تایید شد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید که بیش از یک ماه پیش دیوان عالی کشور به حکم صادر علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و آن را تایید کرده است. آقای زم در فرانسه زندگی میکرد و مهر ماه سال 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد و جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از اتهامات اوست، اتهاماتی که وی همه آنها را رد کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، را جویا شدیم.
حکم اعدام آقای روح الله زم در واقع ادامه سرکوب های خونین اعتراضات در داخل کشور هست، یعنی همون حکومتی که روی معترضین که در خیابون هستند و به طور مسالمت آمیز اعتراض می کنند و مطالبات خودشون رو مطرح می کنند، با گلوله مستقیم این افراد رو هدف می گیرند. این همون حکومت هست، برای همین متاسفانه اصلا عجیب نیست که آقای روح الله زم رو به اتهام کارهای رسانه‌ای، اصلا کاری نداریم به اینکه محتوای این رسانه چه بود و تا چه حد درست بود و غلط بود، ولی کاری که ایشون کردن در هیچ کشور دنیا که حداقل استانداردهای بین‌المللی رو در زمینه آزادی بیان رعایت میکنند مجرمانه تلقی نمیشه، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی این قسمتی از سرکوب هست. در حد اطلاع رسانی خب کارهایی انجام شده، ولی من فکر میکنم که باز هم باید بیشتر تلاش کنیم. تمام نهادهای حقوق بشری، مردم عادی، همونطور که با هشتگ اعدام نکنید تونستن از اعدام 3 تن از معترضین جلوگیری کنند در مورد روح الله زم و در واقع هر کس دیگه که به این حکم غیر انسانی محکوم میشه باید اعتراض کنند. و من امیدوار هستم که بعد از تایید حکم آقای زم نهادهای حقوق بشری تلاششون رو بیشتر کنند، چون که هزینه این اعدام ها باید برای حکومت بالا بره، ولی متاسفانه هدف این اعدام ها ایجاد روب و وحشت هست برای ادامه بقای حکومت، و به همین دلیل روح الله زم در خطر جدی اعدام قرار داره، چون که پیام این اعدام به تمام کسانی است که توی که باز هم شاید تصمیم بگیرن برن اعتراض کنن در خیابون ها. تنها چیزی که در جمهوری اسلامی در واقع به طور قانونمند اجرا میشه مصلحت نظام هست. اگر این اعدام به مصلحت نظام نباشه، یعنی که اگر هزینه سیاسیش بالا باشه، میتونیم موفق بشیم که این اعدام اجرا نشه.
محمود امیر مقدم فعال حقوق بشر در نروژ بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.